بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان محترم که تا این برنامه ما رو همراهی کردید با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. جناب آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر که صحبت مقدماتی با بینندگان ما دارید در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام علیک یا صاحب العصر ادرکنی. با عرض سلام و ادب به محضر مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا و سلام خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم، من در خدمت جناب عالی هستم. طرح بحث خواهید فرمود.
در جلسه قبل پیرامونه فرقه اهل حق صحبت شد و همون جور که مستحضر هستید یک کلیتی از عقایدشون عنوان شد. در ادامه جناب آقای دکتر شروع کردن برای مستند بودن این نقد از کلمات خودشون، از کتب مختلفشون و اشعار مختلفی که آوردن استفاده کنند. آقای دکتر، یه نکته در آخر مطلب باقی موند که متاسفانه با تموم شدن وقت موفق به بیان اون نکته نشدید. اگر اول اون نکته‌ای که میخواستین اشاره بکنین رو ذکر بفرمایین، به سوالات بعدی میپردازیم.
عرض بکنم حضورتون که ما یک بحثی رو داشتیم که عرض کردیم در بین همه متصوفه در واقع مشترکه، یعنی هیچ فرقه رو حداقل من پیدا نکردم که این بحث رو بهش معتقد نباشه و اون بحث وحدت وجود و موجوده. ما به هستی دو گونه میتونیم نگاه بکنیم، مجموعه هستی در واقع بگیم هستی هست، موجودات مختلف متنوع هستند، خالقی دارد که این خالق ارتباطش با این هستی ارتباط مولویته، یعنی سنخیت و همجنس بودنی بین او خالق و بین این خلق و مخلوقش وجود نداره، که این بینش قرآنی است. البته یه وقتم بگیم هستی هست و هرچه هست اوست، که درست در مقابل اون حالت اول قرار می‌گیره. شما هر چی رو می‌بینید خدا ببینید، یعنی بزنین پرده به اصطلاح جهل رو به کنار و عمیقانه بنگر، هر چیز و هر کس رو می‌تونی در این میان خدا ببینی، اصلا غیر خدا وجود نداره.
این همون بحث وحدت وجودیه که قبلا صحبتش شد،
یعنی حال دیگه کلیتش رو به اصطلاح به این ترتیب ما تعریف کامل و جامعش رو کردیم. همه چی این گل خداست. البته این مطلب نشأت یافته از بیان اون کسیست که به حق رو بنیانگذار عرفان دانستن، یعنی ابن العربی، که یک عبارت خیلی معروف در الفتوحات المکیهش داره که منزه است، سبحان من خلق الاشیاء و هو عینها. وقتی که به سبحان الله اینجا معنا میده بماند دیگه، اصلا عین اشیاء است. تو هر چیزی که میبینی باید در اون چیز خدا ببینی، نه اینکه او مخلوق خداست، نه اینکه آیت خداست و فی کل شیء له آیته، او نه، به این معنا خودش رو خدا ببینی. حالا البته من پیشاپیش عرض کنم که قطعا شما بعدن خواهید گفت این که تناقض شد که از این حضرات از یک سو معتقدن خدا میاد در بدنها حلول میکنه، در بدن افراد خاص هم حلول میکنه، از یک طرف هم حضرات عنوان فرمودن که خلاصه همه چی خداست. و از جمله این بیانی میخواستم بخونم خدمتتون،
یعنی خود فرقه اهل حق هم معتقد به وحدت وجود هستن.
در همین کتاب آثار الحق صفحه 77 گفتار 259 فرمودن گفتن انا الحق در مقام موحدی است، هر جا که نگاه میکند جز خدا چیزی نمیبیند. در دیوار، پنجره، گل، حیوان، ببخشید البته علیاذ بالله، همه اینها خودش هم تماشا میکند، خدا میبیند. چون اگر چیز دیگری ببیند احول و دوبین است. درست دیدن یعنی همه چیز رو خدا دیدن. لذا شما حتما سوال میکنید خب این چه معنا میده؟ یا این درسته یا اون که خدای متعال در هر دوران از دورانهای هفتگانه به قول حضرات داره یک بدن حلول کرده. اگر در یک بدن حلول کنه دیگه همه چی خدا نمیشه. اون وقت دیگه خدا مشخصند، علیست و شاه خوشین و سلطان سواک و بابا یادگار و قرمزی و نظیر این حرفا. اگر همه چیز خداست پس حلول خدا در یک بدن چه معنا بیدم؟ ولی به هر حال برای که چیز نشه، اون قضیه مشخص بشه که ما وقتی قرار باشه از غیر خدا بخوایم مطلب رو بگیریم، ولو شخصی مثل آقای نورعلی الهی باشه، این همه تناقضات بیان در کلماتو میتونیم پیدا بکنیم. این اون نکته‌ای که در جلسه قبل در واقع ناتمام موندش.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. اگر که حالا عبارتی میخواین از کتاباشون باز نقل بکنید در خدمت هستیم، اگر نه یه چند تا سوال راجع به عقایدشون مطرح بکنیم
انشالله.
گرچه این مطالب اینقدر جالبه که فکر میکنم اگر خود اهل حق به دیده یه انصاف این مطالب رو بشنون، نیازی به اینکه کسی بخواد رد یا تأییدی بر این مذهب بکنه نداره.
همینطور
همینقدر که مطالب رو بشنوند با کمترین تفکر میتونن به این نتیجه برسند که تناقض‌گویی بسیاری در این مطالب هست
و پذیرفتن هر کدوم در واقع یعنی رد کردن دیگری. ولی اصلا خود این کتاب کتاب عقاید ایناست دیگه. در واقع ما اینو بخوریم در واقع نسبت به عقاید اینا کاملا متعرض همه جا شده دیگه. یکی از مطالبی که حضرات شما میدونید که به ما شیعه ها تهمت‌های فراوان زدند. یکی از تهمت‌هایی که به ما شیعه میزنند از طرف اکثریت اهل سنت اینه که شیعه معتقدند که قرآن تمام نیست دیگه، از قرآن افتاده. من خیلی دنبال این ماجرا بودمش. دانشمندان بزرگ ما تو این زمینه نظر همشون همینه که انا نحنو نزل نزک و انا لهو لحافظون، یعنی همون آیه قرآن رو همه مسلمان ها و همه شیعه ها بهش معتقدن.
البته بعد نیست این نکته رو هم متذکر بشم که جالب اینه که خود اهل سنت از قول خلیفه دومشون و خیلی دیگه نقل میکنن که فلان آیه یا فلان آیه افتاده، من جمله آیه حد زنا که از قول خلیفه دوم نقل میکنن شده. یعنی اونا معتقدن به این که از قرآن چیزی حذف شده، کم شده.
بله. ولی میدانید که حالا خلیفه دوم نظر علمی خلاصه خود از حضرات هم میدونن که جایگاهی ندارن که اظهار نظرهای علمی ایشون بتونه ملاک. الان آنچه که اهل سنت برانن و ما رو برو متهم میکنن دیگه، میگن چون ما معتقدیم که قرآن تمامی است دیگه.
بله.
و شیعه ها به این اعتقاد نیستن، بس شیعه کارشون اشکال داره. یعنی اعتقاد عامه و کلشون در واقع همین قضیه است.
در حقیقت برعکس این قضیه است.
برعکس این قضیه است. حالا در گفتار 494 یه مطلبی رو عنوان کرده. کتاب‌های آسمانی در زمان نوح از بین رفتند. از صحف ابراهیم 9 کلمه باقی مانده است. حالا این کجاست؟ من نمی‌دونم. که اولین کلمه آن است مشرک نباشید. زبور داوود مناجات و راز و نیاز با خداست. احکام ندارد. تورات انجیل هم که تحریف و تحذیف شده اند. فقط قرآن است که از آن تحذیف شده. حذف شده. آنچه مربوط به خانواده علی بود. ولی در آن هیچ تحریف نشده است. ایشون در جای دیگری عنوان میکنه قرآن 32 جز بوده. که 30 جزه 2 جز ازش کم شده و این 2 جز مربوط به
خاندان
علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام. و باز در صفحه 149 گفتار 527. اینو من نمیدونم یعنی چطور باید بخونم مثلا براتون. یا باید قبول کنیم که حضرات دین دیگری غیر از اسلام آوردن کجا نظرات نوعی ابداع میشود که اون با این کتاب فرق میکنه، با این کتاب در تناقض قرار میگیره در برهان الحق. چون تمام تلاش اینه که بگه قرآن سلامته، پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره و دین خدای متعال فقط دین اسلامه، اونم آیین تشیع. این داره اینجا میگه. اون وقت اینجا من مخالفم میگویند پیغمبران معصومند. اولا من که مخالفم، شما کی هستی آخه حالا که مخالفی؟ قرآن کریم در یک آیتی کل پیغمبران رو توصیف میکنه، انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. شون نمیدونه با گفتن این کلام چه ضربه محکمی به رسالت پیغمبران برد. پیغمبری که معصوم نباشه اصلا قابل اعتماد و قابل اعتنا نیست. ولی به هر حال
طبق جملات قبلی که از ایشون نقل کردید که ایشون اصلا هیچ دینی کامل نمیدونه که بخواد حالا پیغمبرش رو معصوم بدونه،
حداقل برای بیان قرآنی دیگه. حالا وقتی گفتم در اینجا این همه
رو عرض میکنم،
بله من دارم میگم در این کتاب ایشون قرآن رو تمام قبول میکنه، کتاب آخر خدا میدونه، کتاب آسمانی و کتاب در واقع پایان بخش و مهیمن بر همه کتب. اگه این حرف درسته پس اینا دیگه چی میشه؟ به قول جناب عالی این تناقضات چطوری باید حل بشه؟ باز در گفتار 612، آیا اگر من مثلا علی را بپرستم خدا مرا نجات نخواهد داد؟ پایینش میگه چرا نجات خواهد داد. البته باز به قول جناب عالی خیلی راحت میشه تناقض یافت، اگر علی خود خداست پس باید پرستش اصلا بشود، دیگه خدا مرا نجات نخواهد داد اون چه معنا پیدا کنه؟ خاصه خدایی نیست که بخواد بنده را نجات بده. چون من خود او در واقع با عبودیت علی ابن ابی طالب خود خدا رو من عبادت کردمش دیگه.
مثل کسی که تو تاریکی قرار گرفته، میدونه اون موقعی که اینجا روشن بوده دیده هیچی نیست، ولی الان تو تاریکی حس میکنه یه چیزی هست.
باز هم صفحه 209، هر کس معنای کلمه موحد را درک کند هم خود را شناخته هم خدا را شناخته. کسی موحد یعنی چی؟ و هم آنچه در کائنات است برایش حل میشود. موحد محض کسی است که به جز خدا چیزی نبیند، اون که فرمودید و هر جا نگاه کند خدا بیند. چشم احول بین بدتر از کوری است. دوتا بینی خلاصه خیلی بدتر از این که اصلا هم چشم نداشته باشه.
با این فرمایش خدای نورعلی بازم مثل این که خودشون هم دوچار احول و دو بینی بود.
دو بینی شدم بله،
چون خودش
هم وحدت وجود و موجود قبول داره و هم
غیر از اون هم رو همین الان معتقد شد که اگر علی رو بپرستیم خدا نجات ما رو ظاهرا خودش هم دو تا دیده
دو بین شده. بر گفتار 1051، در گردش دون به دون فرمودی تناسخ استثناءن زن مرد یا مرد زن میشم، اینا کجا خبر داشت من نمیدونم، ولی هیچگاه در بین اولیا چون این تغییراتی نخواهد شد. در گفتار 1054، جنس بشر سه قسمت است: مذکر و مؤنث و خنسا. انسان مذکر همیشه در گردش‌های دون بدون مذکر است و در حال جریمه هم حیوان نر می شود. انسان مؤنث همیشه مؤنث است و در حال جریمه هم حیوان ماده می شود. البته با این حرف قبلیشون با هم متفاوته. خنسا هم در گردش‌های ممکن است برگردد زن بشود یا مطال. خواهش کرده با چند تا خونسا ما معرفه کن بریم اقلا ببینی بهشون. خب باز گفتار 1056، این که گویند حوا از آدم آفریده شده من مخالفم. خدا از اول اناث و ذکور را با هم ساخت، کار به نوشته قرآن و کتاب و حدیث ندارم. من حرف خودم رو میزنم ولی این حرف در برابره و خلق منها زوجها یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما. این آیه قرآنه، چون هم تو آیه قرآن رو میدونسته میخواست حرف دیگری بزنه. لذا کسی که معتقد قرآن کتاب آسمانی و آخرین کتاب هم هست راحت مقابل قرآن وایسته. من کاری به حدیث و قرآن هم ندارم، حرف خودم میخوام بزنم.
پس خیلی هم دینشون از جوهره دین‌های دیگه نگرفتن، یه مقدارش از ادیان دیگه گرفتن و قالبش اینجور که طبق نظرات خودشونه، قالبش سلیقه و ذوق خودشونه.
بله یه برداشت‌های خاصی دیگه. این مشکل انسان همینه، یه مداری که قدرت روحی پیدا بکنه به خاطر ریاضت کشیدنها اون وقت دیگه واقعا خدا رو هم بنده نیست. اصلا پیغمبران به خاطر همین میان که این انسان رو از این سرکشی نجاتش بدن. میشه این دیگه، تو در عین حالی که این حرفو میزنی مقابلش حرف مخالفو میزنی، میگی من قرآن رو گفته، خب بذار کنار قرآن رو، من حرف خودم دارم میزنم. در عین حال اینجا بگی که من به قرآن معتقدم، قرآن کتاب آسمانی آخرین کتاب هستش. بازم من با دو زنه شدن سخت مخالف هستم، زیرا هیچ فرقی نیست بین این که زنی برود و دو شوهره بشود یا مردی برود دو زنه بشود، این کدوم قانونه؟ حالا بابا خود قرآن داره صریح میگه آخه این چجور اعتقاد به آیین مقدس اسلامه. بعد ایشون چه فتوا فرمودن؟ زن از لحظه ای که اظهار تمایل به جدایی کرد از آن لحظه دیگر بر مرد حرام است. به زبون جاری کرد. حالا آدم زن دنده لج میفته که من تو رو نمیخوام، مثلا دارم میگم از همون لحظه دیگه بر مرد حرام است. به عقیده من زن همان آنی که به شوهر بگوید من تو را نمیخوام به او حرام است. بازم دو مرتبه تکرارش کرد. اینا چیه واقعا به نظرشون؟ اینا واقعا دین و آیین نیست که به قول معروف به قول خودشون میگم از اسلام کشیدم اون لبش رو بردم بیرون. بلد ایناست لب اسلام. دکته جالب تر، خیلی جالبه، گفتار 1307. به دوستان توصیه میکنم هیچ وقت نسبت به خلفای ثلاثه مخصوصا ابوبکر و عمر بی احترامی نکنند.
شما که انقدر عجیبه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو میپرستند و به قاصبین حقشون هم جسارتی
نباید بکنند. وقتی تناقض بیان رو باید ما حل نکنیم، باید خودشون حل بکنن. نورعلی کردن در داخل قبر خوابیده، اونایی که جاش نشستن جواب بدهن. واقعا این چه جور حرف زدنه؟ تو از یک طرف مقام علی رو میبری تا اون حد که میگه خدا در او حلول کرده، به قول جناب علی زن قدیسه‌ای که همراه او آمد از صدیقه سلام الله علیه هاست، در این حال به قاصبین حق علی ابن ابی طالب و حمله آورندگان به خانه ریحانه پیغمبر اکرم فاطمه زهرا. اینجور میگی تو؟ چه دینی شما داری؟ اینو بگین راحت بکنید، یا بگین این کتاب اصلا دروغه. نکته جالب در گفتار 1399 صفحه 431، ضربت خوردن علی و شهادتش هر دو صحیح و از عدالتش می باشد. عدالتی کیه؟ علی ابن ابی طالب. زیرا هرچند ذاتش ذات خدایی بود، ولی درباره جسم قانون طبیعت را اجرا فرمود. علی جسمی است که خدا در او حلول کرده، در حالی که قدرت داشت مانع این کار شود، عدالتش مانع از آن شد. مثل علی ابن ابی طالب خودش محاکمه کرده، خودش برای خودش مجازات اعدام نوشته. میشه معنیش این دیگه، عدالت علی مانع از آن شد که نگذاره قاتل چی بکنه؟ او رو بکشه. باز هم گفتار 1434، جسم علی آینه و ذاتش ذات خداست. آقای نورعلی، شما که میگی مردم به ما دارن تهمت میزنن که ما علی اللهی هستیم، کسی بخواد بگه علی خود خداست چجور باید بگه؟ هاشا و کلای اونجا چی شد؟ اینها جسم علی آینه و ذاتش ذات خداست که جسم آینه وار آن ذات را منعکس میکند. درست؟ یعنی به اعتبار جسم و روح شخصی مخلوق است و به اعتبار ذات خداست. علی ابن ابی طالب. ای کاش فقط علی بود. نگاه کنید عبارت رو، خواهش میکنم، خیلی عبارت قابل توجهی. صفحه 492 گفتار 1568. ببینید واقعا اینا چطور میشه با هم دیگه جمع کرد. ما سعادت داشته ایم در شریعت محمدی نما نموده ایم و افتخار بالاتر آن که مذهب شیعه اثناعشری جعفری داریم. زهی سعادت و توفیق برای ماست که در مغز آن مذهب شریف مسلک اهل حق، یعنی نکته آخری حق و حقیقت ظاهر شده است. امیدواریم این اسم اهل حق اسم با مسمایی بشود. به عبارت ساده، عمل، رفتار، گفتار، کردار و پنداربان تماما تابق و نعل به نعل حق و حقیقت باشد. میگه من افتخارم که مسلمونم. آخه افتخاری که تو مسلمانی این که بگی که قرآن هرچی گفتار خودش گفته، من حرف خودم دارم میزنم. قرآن گفته چهار تا زن بگیرید، او بریزیم بذارین کنار، بنده اصلا صحیح نمیدونم کسی بیش از این دونه زن بگیره. ایناست واقعا؟ اگر زنی اظهار حالا ناخوشنودی از شوهرش از همون لحظه بر او حرام میشه. این حرفای قرآنه. این افتخار چیه و این حرفای دیگر چیه؟ یه بحثی ما داریم اینجا، یعنی بحثی حضرات دارن به عنوان روزه. درسته در اینجا عنوان میشه که ما روزه اسلامی رو قبول داریم، ولی حتی یک نفر هم این روزه رو نمیگیره. روزه‌ای که براش تاکید شده بشه روزه مرنوی، روزه سه روزه است. لذا در بین همه مردمی که اهل عقل رو میشناسن میدونن که اینا فقط سه روزه میگیرند. حالا چرا سه روزه میگیرند؟ روزه گرفتن اینا سه روزشون به خاطر اینه. سلطان سوهاج که بزرگترین شخصیت در بین اینا هست، هرچند بهش میگن سلطان، با برادرش دعواش میشه، برادر ارث بابا رو میکشن بالا، دعواشون میشه، سلطان فرار میکنه، دست اونم میاد در داخل یک غار میره، سه روز در داخل اون قاره میمونه. اون قشون چیشک هم که مال برادراش بوده دنبالشون میاد که خلاصه ایشون رو بگیره. به در قاره میرسن، اما در قاره به فرمان خدای متعال همون کاری برای پیغمبر اکرم شده، خلاصه تارنکبوت تنیده میشود و در این هنگام باد شدیدی هم وزیدن میگیره، خلاصه اون لشکر رو تارمار میکنه. این سه سلطان سوهاج و همراهانش در داخل اون قاره سه روز بی غذا و بی آب بودن. لذا روزه‌ای که در برابر برای اهل حق بسیار روزه قابل قبولی است، همین روزه سه روزه است که عمدتا هم در زمستان هم میفته این قضیه زمانش. البته لذا به روزه اسلامی اینا عمل نمی کنند. بقیه حرفای چه بگم؟
خیلی متشکرم جناب دکتر. البته این مطلبی که الان فرمودید من می‌خواستم بعداً جزء اعتقاداتشون سوال بکنم و اعمال و رفتاری که انجام میدن، که حالا خودتون لطف کردید و بیان فرمودید. متاسفانه وقتمون هم به پایان رسید و انشالله ما بقیه مطالبی که میخواستین ارائه بفرمایید برای جلسه آینده. از شما بینندگان محترم و عزیز هم که با ما همراه بودید کمال امتنان رو داریم و امیدواریم که در جلسات آتی بتونیم بهتر از جلسات گذشته در خدمتون باشیم. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار شما.